دوستان عزیز، خدای متعال کسانی را دوست دارد که در دنیا به فکر کمک و غمزدایی از مؤمنان باشند و از بار مشکلاتشان بکاهند و شریک رنجشان شوند و آنان را در هنگام حوادث تلخ تنها نگذارند. در سیره امامان معصوم علیهم السلام نمونه های فراوان نقل شده است که با مساعدت و یاری رساندن به گرفتاران خاطر آنان را شاد می کردند و غبار غم را از چهره هایشان می زدودند. این نوعی فتوت و مردانگی است که خدا هم این صفت را در بندگانش می پسندد و در آخرت هم پاداشی بزرگ عطایشان می کند. در حدیث امام صادق علیه السلام نیز آمده است: هر کس رنج و غصه و مشکلی را از یک مؤمن برطرف سازد، خداوند غصه های آخرت را از او دور می سازد و چون در روز رستاخیز از قبر بیرون می آید، قلبی خنک و آرام دارد. عزیزان، در ادبیات تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همواره نکات بسیار مثبتی وجود دارد که این نکات در جای جای زندگی ما می تواند نقش تعیین کننده ای ایفا کند. در میان توصیه هایی که از وجود مقدس امام رضا علیه السلام تا کنون به دست ما رسیده، برخی می توانند درمان دردهای امروز جامعه بشریت باشد. بشریتی که همواره برای برون رفت از مشکلات و گرفتاری‌هایش تلاش می‌کند. و همین جهت یکی از مهمترین فرمایشاتی که از امام رضا علیه السلام به دست ما رسیده، مسئله راه انداختن کار مردم و گره‌گشایی از مؤمنان است. آنچنان که در سیره رضوی آمده است: آن حضرت علیه السلام در روز عرفه در خراسان تمام دارایی خود را میان مستمندان تقسیم کرد. فضل ابن سهل در واکنش به این بخشش ایشان گفت: این زیان بزرگی بود. امام علیه السلام فرمودند: بلکه غنیمتی بود. چیزی که من به وسیله آن پاداش و کرامت خریداری کردم را زیان محسوب مکن. دوستان عزیز، از اموری که باعث عاقبت به خیری می شود کمک به نیازمندان است. خداوند متعال در کلام نورانی خود مؤمنین را به انفاق و کمک رسانی به فقرا و مستمندان سفارش فرمود است. با عنوان نمونه، خداوند در سوره مبارکه بقره در بیانی می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بهترین چیزهایی که به دست آورده اید و از آنچه از زمین برایتان بیرون آورده ایم انفاق نمایید. براستی اگر ثروتمندان جامعه بخشی از سرمایه خود را به کمک کردن به فقرا و نیازمندان اختصاص دهند، علاوه بر این که از پاداش‌های ارزشمند معنوی بهره‌مند می‌شوند، به حفظ ثروت خود نیز کمک کرده و جلوه بسیاری از ناامنی‌های اجتماعی را خواهند گرفت. در حدیثی آمده است: تا زمانی که مؤمنی به فکر و چاره اندیشی برای رفع گرفتاری برادرش هست، خدای متعال اسباب برکت و رحمت خود را برای او نیز فراهم می کند. خدایا، من در پیشگاه تو عذر می خواهم از مظلومی که در حضور من به او ستم رسیده و من او را یاری نکرده باشم و از احسانی که درباره من انجام گرفته و شکر آن را به جای نیاورده باشم و از بدکرداری که از من عذر خواسته باشد و من عذرش را نپذیرفته باشم و از فقیری که از من خواهشی کرده باشد و من او را به برآوردن حاجتش بر خویشتن ترجیح نداده باشم. خدایا از همه آنها و نظایر آنها از تو عذر می خواهم. پس بر محمد و آلش رحمت فرست و پیشانیم را از لغزش هایی که به آن دچار شده ام و تصمیمم را بر ترک گناهانی که برایم پیش آید توبه‌ای قرار ده که برای من موجب محبت تو گردد، ای دوست داره توبه کنندگان. مهربان بمان حتی اگر هیچ کس قدر مهربانیت را نداند، این ذات و سرشت توست که مهربان باشی. تو خدایی داری که بجای همه برایت جبران می کند. لحظاتتان سرشار از نگاه خدا. خدایا رو نگه دارتان.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت. در برنامه این هفته نگاهی داریم به مهمترین تحولات رژیم صهیونیستی در سال 2020 که این تحولات را میشه در چند محور بررسی کرد: تشکیل و فروپاشی کابینه ائتلافی، اعتراض‌های مداوم ضد نتانیاهو و عادی‌سازی روابط با برخی کشورهای عربی. با ما همراه باشید. درباره تشکیل و فروپاشی کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی باید گفت که اسرائیل سال 2020 را با تداوم اختلاف‌ها برای تشکیل کابینه آغاز کرد. سومین انتخابات پارلمانی رژیم اسرائیل طی یک سال در مارچ 2020 برگزار شد. در این انتخابات هم هیچ یک از احزاب موفق به کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان نشد. با این حال شیوع کرونا مهمترین عاملی بود که سبب شد بنی گانتس رهبر حزب آبی و سفید و بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود برای تشکیل کابینه ائتلافی با توافق برسند. بنی گانتس که مأمور به تشکیل کابینه بود رسما به عنوان رئیس کنست انتخاب شد. پس از این اقدام گانتس، احمد طیبی نماینده عرب کنست و رهبر لیست مشترک عربی پس از انتخاب گفت گانتس ثابت کرد که او و اعضای حزبش جزو خزندگان بی‌مهره هستند و این واقعا خجالت آور است. پس از معرفی گانتس به عنوان رئیس پارلمان، بنیامین نتانیاهو نیز به عنوان نخست وزیر معرفی و مکلف به تشکیل کابینه جدید رژیم اسرائیل شد. پیش از این که نتانیاهو مأمور به تشکیل کابینه شود، دادستانی کل رژیم صهیونیستی کیفرخواست نتانیاهو را در پرونده‌های فساد به دادگاه قدس اشغالی تقدیم کرده و او و اولین نخست وزیر تاریخ 72 ساله رژیم صهیونیستی تبدیل شد که در زمان اشتغال در این سمت در یک محکمه قضایی با جرائم ارتشا، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شده است. با این حال تا پایان سال 2020 نیز دادگاه رژیم اسرائیل احکام مربوط به پرونده‌های نتانیاهو را صادر نکرد. بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس برای نخست وزیری چرخشی 18 ماهه و تشکیل کابینه فراگیر توافق کردند. بر اساس توافق حاصل شده، نتانیاهو تا نوامبر 2021 همچنان نخست وزیر رژیم صهیونیستی باقی می‌ماند و پس از آن بنی گانتس به عنوان نخست وزیر با فعالیت خودش ادامه می‌داد. در کابینه نتانیاهو، گانتس نیز به عنوان وزیر جنگ معرفی شد. کرسی‌های وزارتی نیز به طور مساوی میان دو حزب تقسیم شد. با این حال کابینه ائتلافی نتانیاهو و گانز از همان نخستین ماه دچار اختلاف شد. نتانیاهو در بسیاری از تصمیم‌های مهم گانز و متحدانش در کابینه را در جریان نمی‌گذاشت. این اختلاف‌ها نهایتاً در واپسین روزهای دسامبر 2020 به انحلال پارلمان برای چهارمین بار منجر شد. پارلمان رژیم اسرائیل 22 دسامبر برای چهارمین بار در دو سال اخیر منحل شد و با سقوط کابینه ائتلافی چهارمین انتخابات پارلمانی در دو سال اخیر باید روز 23 مارچ آینده برگزار شود. اگرچه مهمترین عامل انحلال پارلمان اختلاف گانس و نتانیاهو در خصوص تصویب یک ساله یا دو ساله بودجه بود، اما در واقع علت اصلی مربوط به ماهیت و نوع توافق میان گانس و نتانیاهو بود. طرفین بر نخست وزیری چرخشی توافق کردند مبنی بر اینکه هر کدام برای مدت 18 ماه پست نخست وزیری را بر عهده داشته باشند. در واقع به نوعی کابینه با دو نخست وزیر تشکیل شد. این موضوع سبب شد در درون کابینه دو دستگی و انشقاق آشکار و بی‌اعتمادی شدیدی حکم فرما باشد. میشه گفت همین بی‌اعتمادی هم عامل اصلی فروپاشی کابینه ائتلافی طی تنها 8 ماه فعالیت است. روزنامه هارتس پس از انحلال پارلمان درباره اوضاع رژیم صهیونیستی نوشت: ما یک کنست خونسا، دستگاه قضایی تهدید شده و منفعل و جامعه‌ای فرسوده داریم. این یعنی ساختار سیاسی اسرائیل در آستانه فروپاشی است. یکی دیگر از رخدادهای مهم سال 2020 در سرزمین‌های اشغالی برگزاری تظاهرات مداوم هفتگی ضد بنیامین نتانیاهو بود. این تظاهرات در شنبه 27 هفته متوالی برگزار شد. مردم با تعلل در رسیدگی به پرونده‌های فساد نتانیاهو، ناتوانی در مقابله با شیوع گسترده کرونا و افزایش مشکلات اقتصادی خود اعتراض کرده و برکناری نتانیاهو را خواستار شدند. بنیامین نتانیاهو در طول سالهای اخیر درگیر 4 پرونده فساد مالی بوده. نخستین پرونده موسوم به پرونده هزار و دریافت هدایا از تجار ثروتمند مربوط است. پرونده دوم موسوم به پرونده 2000 نیز مربوط به توافق نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مالک روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت برای پوشش بهتر اخبار کابینه در مقابل ایجاد محدودیت‌های بر روزنامه رقیب یعنی اسرائیل هیوم است. در پرونده سوم موسوم به پرونده 3000 هم نتانیاهو به زاد و بند در جریان خرید زیردریایی‌های اتمی از آلمان متهم است. همچنین در پرونده چهارم موسوم به پرونده 4000 نتانیاهو متهم به پرداخت میلیون‌ها دلار تسهیلات مالی به شاول الویچ است. دادستان کل رژیم صهیونیستی اواخر فوریه در 3 پرونده 1000، 2000 و 4000 علیه نتانیاهو به اتهام رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت اعلام جرم کرد. اما نتانیاهو با نفوذ در ساختار قضایی رژیم اسرائیل تلاش کرد از پرونده‌های فساد رهایی یابد. تا پایان سال 2020 با وجود اعتراض‌های مداوم مردمی احکام پرونده‌های نتانیاهو صادر نشد. شیوع کرونا و تأثیرش بر وضعیت اقتصادی مردم هم عامل دیگری در برگزاری تظاهرات مداوم ضد نتانیاهو بود. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت نیز در مقاله‌ای ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف کابینه بنیامین نتانیاهو در مقابله با بحران شیوع ویروس کرونا نوشت: گسترش ویروس کرونا نشان داد بنیامین نتانیاهو ویروسی خطرناک‌تر از کرونا برای صهیونیست‌ها است. مردم با در دست داشتن ماکت شام آخر معتقد بودند نتانیاهو با پایان دوران قدرت خود رسیده است. معترضان پلاکارت هایی که بر روی آنها جرم وزیر به جای کلمه نخست وزیر نوشته شده بود در دست داشتند. دسته دیگر از شعارها بر ساختار رژیم صهیونیستی تمرکز داشت و شعارهایی نظیر بهار اسرائیلی که الهام گرفته از بهار عربی بود بر پلاکارت ها نوشته شده بود. با گسترش اعتراض ها حامیان نخست وزیر رژیم اسرائیل در برخی هفته ها بعد تجمع معترضان حمله و شماری را زخمی کردند. این واکنش سبب شد یائیر لاپید رئیس حزب یشعاتید و رئیس احزاب اپوزیسیون در پارلمان رژیم صهیونیستی گفت دست نتانیاهو با خون معترضان آغشته شده و خشونت و خونریزی در تل‌آویو برگردن نتانیاهو و گماشتگان وی است. لاپید هشدار داد الگوی رفتاری نتانیاهو سبب می شود اسرائیل به سمت جنگ داخلی حرکت کند. یکی از رخدادهای مهم سال 2020 در سرزمین‌های اشغالی عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با برخی از کشورهای عربی بود. توافق عادی‌سازی با واکنش گسترده گروه‌های فلسطینی مواجه شد و این گروه‌ها ضمن محکوم کردن این توافق اعلام کردند برای مقابله با این توافق و اهداف توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی آمادگی دارند. اما در رابطه با موضوع عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، نخست با هم بشنویم دیدگاه محترم صباح زنگن، کارشناس مسائل غرب آسیا را.
ملاحظه فرمید که رژیم صهیونیستی که در منطقه کاشته شد، در یک فصلی از ناآگاهی مردم بهره بردن و در فصل دیگری از تفرقه مردم استفاده کردم، ولی در دوره‌هایی هم شاهد بودیم که وقتی که مردم آگاه شدن، حرکت کردن و متحد شدن، خوب نسبت به اشغالگری رژیم صهیونیستی مقاومت کردن. حالا در زمانی به سر می‌بریم متاسفانه که برخی از سران کشورها و نه ملت‌ها، سران کشورها به دلیل ترسشون و به دلیل نگرانیشون برای جایگاهشون در سلطه بر مردم متوسل میشن به ایالات متحده آمریکا، اونم در دوران آقای ترامپ. خب وعده های آقای ترامپ برای حفظ جایگاه این حاکمان و این سران برخی از کشورها اونها رو وسوسه میکنه و راه چاره‌ای برای ادامه حضورشون در رأس قدرت ادامه پیدا میکنه و میرن به سراغ این که دل صهیونیست‌ها رو اگر جلب کنن، آمریکا هم دلش با اونها خواهد بود و میتونن چند روز بیشتری بر سر قدرت بمانن. خب این نوع تفرقه است، در حالی که همچنان رژیم صهیونیستی به احداث شهرک‌های صهیونیست نشین داره ادامه میده و عملا داره مسخره میکنه اون کشورهایی که به بهانه این که اگر عادی سازی بکنیم دیگه رژیم صهیونیستی به شهرک سازی اقدام نخواهد کرد، رژیم صهیونیستی داره اینا رو هم مسخره میکنه، همچنان داره ادامه میده و نه فقط ملت ها اونها رو مسخره میکنن و از اونها رو بر میگردونن، بلکه حتی رژیم صهیونیستی که به همون بهانه اومد و با اونها روابط عادی سازی برقرار کرده، داره به اونها هم تمسخر میکنه و اونها رو نادیده میگیره.
اما اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی از فشار بر برخی کشورها برای عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل چیست؟ مولوی عبدالرؤوف توانا، دبیر شورای علما و اخوت اسلامی در شمال افغانستان:
موضوع شکستن کوه گناه در ارتباط بر روابط با یک رژیم غاصب و صهیونیستی در جهان اسلام است، تا که رابطه با رژیم صهیونیستی به عنوان خط سرخ از لحاظ اعتقادی برای مسلمان ها بوده، هست و می باشن. رژیمی که سرزمین های اسلامی را غصب کردن، رژیمی که میلیون ها انسان از خانه ها بیرون ساخته، رژیمی که آله دست قدرت های شیطانی هست. من یقین دارم که کشورهای عربی همه در این راستا در یک مسیر قرار ندارن، کشورهایی است که در برابر این حرکت ها مخالفن. کشورهای عربی دوستی کشور کوچکی آشیانشینی خلیج فارس که نفوذشان بیشتر از 1 میلیون و 2 میلیون نیست نمی باشن. و ملت‌های عرب، ملت‌های عزیز عرب اصلا موافق به این حادثه‌سازی روابط نیست. آحاد جامعه اسلامی مسئول و مکلفند که به اساس مسئولیت‌های ایمانیشان در برابر چنین توطئه‌ها هوشیارانه در محور کلمه توحید و توحید کلمه با موقف واحد باید پاسخ بدن و اعلام بیزاری از این حرکت ها صورت بگیره و از طرف دیگه به حمایت جبهه مقاومت بشتابن و یگانه راهی که باید صهیونیست ها به این استقامت ذلیل شوند است که تقویت جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و جعلی یهودی از سرزمین های اشغالی فلسطین است.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
در دل این صحرا کسی صدایم را نمیشنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آنچه این مرد گفت
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سندی در
به نام خدا. مرغ بریان به چشم مردم سیر، کمتر از برگ تره بر خان است. وان که را دستگاه و قوت نیست، شلغم پخته مرغ بریان است. شنونده ها و همراهان گرامی برنامه پند پیران، سلام و از همراهیتان کمال تشکر. هر روز در این ساعت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران توفیق داریم که سلامگوی شما باشیم و پارچه های تمثیلی شیرین را از گنجینه ادب و فرهنگ فارسی تقدیمتان کنیم. حکایاتی که ریشه در تمدن غنی دارند و شیرینی آموزنده بودن آن از همه گونه جناح بندی و فرقه‌گرایی سیاسی و اعتقادی رد می شود و با فطرت و جوهره انسانیت سر و کار دارد. کسی نیست که پای حکایت از بزرگان ادب همچون مولوی و سعدی و جامی بنشیند و حکایت بشنود و بگوید نه، این به دین من و خطی و مشی سیاسی من جور نیست. پس حکایات را برایتان تقدیم میکنیم که با هر هاضمه فکری جور است و هیچ سلیقه‌ای راستی آن را کج نمی داند. این حکایات زیبا که از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی گزینش شدن با هنر آفرینی جمعی از هنرمندان صدای جمهوری اسلامی ایران و به همت گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهیه شده و ما هم آن را پیشکش شما خوبان میکنیم. امید که از ما بپذیرید. حکایت امروز ما کسب و کار.
حبیب جان آمدی؟ سلام بر تو.
سلام بر تو. دیرگاه شب است لیلا، به حیات خانه چه میکنی؟
چشم راه تو بودم.
این که پیداست، اما از چه؟
از چه؟ میپرسی از چه حبیب؟ خود نمیدانی؟ ها؟ در چشمان من بنگر. حبیب، باز هم با دستان خالی به خانه آمدی؟
دل رنجه نکن لیلا، چون از درگاه خانه به درون آمدم ندیدی که دستانم خالی است؟
نه، که مرا آموختند چون شوید در خانه گشود و به درون آمد، به مهر در چشمانش بنگر و سلامش بگو، که آن که به دست دیگران می نگرد سائل است، نه هم دل و همراه و همسر.
با این سخنان بیشتر از پیش رنجم مکن لیلا.
تو که رنجه می شوی از خاموشی چراغ خانه‌ات و اینکه لیلا ناچار است پیش از آمدن تو کودکانت را به جبر در خواب کند. مباد با آمدن پدرشان به خاطر آورند از گرسنگی شکمهایشان به پشت چسبیده و نان میخواهند. حبیب، از چه هیچ نمیکنی؟
خدا سوگند هر آنچه از کفم ساخته است میکنم. از سپیده صبح تا شامگاه بر در آهنگری خیش به پای ایستاده پتک بر سندان میکوبم، اسب نعل میکنم و دشنه میسازم، اما قهدی و شهر سایه افکند. هر کاری نزد من می آورند وعده می دهند که عنقریب بهایش می دهند، پس می رود و نمی آید.
کار بیماست مکن.
پس چه کنم؟ این گونه لااقل امیدوارم به این که دیر یا زود کسی مزد آن کار که کردم را بیاورد. لیک اگر هیچ نکنم دیگر امیدی هم ندارم.
حبیب جان، پس باقی مردمان چه می کنند؟ ها؟ چه می کنند که چراغ مطبخشان روشن است و کودکانشان سیر؟
این باقی مردمان کیستند؟
فیلمسل همین همسایه محمود کلاهدوز.
کلاهدوز؟ نعل اسب با نتفان که نزد، اما کلاه را می شود وصل دار بر سر کرد، که آنان که ندارند بهای نعل کردن اسبشان بدهند چگونه می توانند به بها از محمود کلاه بستانند؟
خدایت خیر دهد، من نیز همین می پرسم.
صبوری کن لیلا، دندان بر جگر صبر و قرار بگذار تا صبح فردا. پس از محمود خواهم پرسید راز رنگین بودن سفره‌اش چیست، که اگر رازی دارد و ما نمی‌دانیم بیاموزیم، شاید از این فقر و رنج آسوده شد.
خدایت خیر دهد، چنین کن.
به جد میگویی؟
آری؟ پس چه گمان کرده ای؟
مقصودت این است که هر بار نزد خلیل بقال میروی و از او شکر و خرما و روغن و پنیر و ماست و هر آنچه میخوایی به نسیه میستانی و
به نسیه میستانم و به خانه میبرم و سفره عیال و کودکانم رنگین میکنم. حتی گهگاه نزد نعمان قصاب هم میروم و از او نیز به نسیه گوشت و دنبه میگیرم.
بعده بازگرداندن بهای آنچه ستانده ای به چه هنگام می سپاری؟
به وقت گل نه.
چه میگویی محمود کلاهدوز؟
باور بدار حبیب آهنگر، تو که آهنگری و مردمان به کارت محتاجند، که باید بر سم اسبهایشان نعزنند و برای شخم زدن زمینهایشان خیش داشته باشند و هزار و یک چیز دیگر، با من بگو کسی تو را سکه می دهد؟
به خدا سوگند که همه کار خیش به انجام میرسانند و وعده هم میدهند به وقت خرمن، که شاید بدین سال باران ببارد و زمین پر رونق باشد و قحطی بار و بنه بربندد و برود.
مرحبا، حال ببین احوال کلاهدوز چگونه است.
از قضا ما نیز به همین اندیشیدیم که اکنون در میانه بازار به سراغ تو آمدم. تا سر این حکایت با من بگویی.
سر این حکایت از الف تا یا همان است که با تو گفتم. نزد بقال و قصاب و عطار برو به هر آنچه خواهی بنسیه بستان و اجاق خانت روشن کن.
ندانم شاید هم چنین کنم. باری
به یقین چنین کن و پس توی خانت را انباشته کن از آنچه خواهی، که میگوین اگر امسال به هنگام باران نبارد سالی سخت در پیش روست.
آره به یقین چنین است. خوب است که سرانجام راهی یافتیم، نه؟
آری کاش زودتر از حال خانه همسایه با تو گفته بودم، تا پیش از این از محمود کلاه دوز می پرسیدی راز آرامشی را که دارند. پس ما نیز آسوده می شدیم. اگر بدانی محبوب و حبیب چگونه دست افشانی می کردند که دانسته بودند چون به خانه بازگردیم خوراکی مطبوع فراهم می کنیم.
خدا را سپاس. حال میدانی چه میخوایی؟
پیداست آنچه نداریم اکنون روزهاست به سنگی سنگین بدل شده و بر قلبم نشسته.
آسوده باش که این روزها انقریب است به پایان بسن.
حبیب این قوغا از کجاست؟ میشنوی؟ برو کاری بکن.
باشد تو همینجا ببان لیلا، من بیشتر میروم شاید بتوانم به این نزاع پایان دهم. چه میکنی برادر؟ چه میکنی؟ خلیل این بیچاره کیست که او را بر خواب یافتن نمی کنی؟ چرا برو؟
اعترام خدا حبیب یاریم کن این مرده که بقال انقریب از که حلاکم کند.
این توی محمود کلادوز؟ این چه حال است؟ رهایش کن خلیل بقال، چه میکنی؟
رهایش کنم تا چه کند؟ تا دیگر بار چون خطی دیگر پر کند و پس از پی کار خیش رود؟
چه؟
سکه ها کس تو بستان کارم مرا خواهی داد.
آخه انقریب
تو را میدهم خلیل بقال.
انقریب یعنی چه؟ به دوستی و روشنی با من بگو.
این گونی که مرا به مش میکوبی به زیر دست تو هلاک خواهم شد. پس سکهت را از چه کسی باز خواهی ستان؟
گویا از سکه هایم اثری نیست، پس بگذار تو را به مشت بکوبم تا
کفایت میکند. کفایت میکند.
این آشوب این چه کار است؟ مردمان گرد میآیند و در شما مینگرند و بر شما خنده میزنند. شرم کنید.
من از چه شرم کنم؟ خلایق بدانید که این مردک محمود کلاه دوست تا حال به قدر 5 چوب خد از من ریز و درشت برده و سکه هایش را نیاورده. حالا که باید شرم کند کیست؟ من یا او؟
بگو.
نصارت را به او بده تا خونی که از دماغ و دندان شکستش به رویش ریخته پاک کند، آنگاه به خانه رود. بیچاره عیالش با دیدن او به این حال از ترس زهره خواهد ترکند.
محمود بیا دست دارم بگیر و خون از سر رویت پاک کن، پس به خانه برو. آنچه خود بر تن داری یا به خاک و خون آلوده شده یا پاره است.
سباس لیک شما از آنچه دیدید مکدر نشوید، آنگونه که تو حبیب به طمع این که روزی به دهکارانت سکایت را بدهند باز نیستی برایشان کار میکنی. این خلیل بقال باز با چوب خط ششم به من نیست نسیه میدهد. بروید آنچه میخواهید سوستانید. بروید
لیلا چه کنید؟
من گمان دارم اگر به شکم خود و کودکانم وعده خوراکی نیکو دهیم شایسته تر از تا خلیل بقال را وعده سکه دهیم به بهانه ی حقیر شدن و ذلیل گشتن.
حقیر چیز خواهد؟ این که ما حقیر و ذلیلیم؟
مرا به تو چه کار همسایه؟ حبیب برخیز می رویم و از میوه های خشکیده مانده بر سر شاخه درختان می چینیم و به خانه می رویم. کودکان من گرسنه‌اند.
حبیب ایالت چه میگوید؟
نشنیدی؟ ما می رویم. بدرود.
باز هم تا سر چرخاندیم ساعت پوره شد و چاره جز خداحافظی برای ما نماند. ما با شما خداحافظی میکنیم، چرا که دلمان قرص است به این که فردا هم پیشکشی داریم و اگر تانسته باشیم رضایتتان را جلب کنیم حتما شما را داریم. اگر شما از ما دل بکنید، از فرهنگ و حکایات شیرین این فرهنگ دل نمیکنید. با همه این امیدها دل به خدا حافظی می سپاریم و از خدا برایتان بهترین می خواهیم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. یک رسانه هندی از دستور رئیس جمهور افغانستان برای آزادی جاسوسان چینایی خبر داد. روزنامه ایندیا تایمز در شماره امروز خود نوشت که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور آزادی 10 جاسوس چینایی را صادر کرده و آنها را با طیاره اختصاصی روانه پکن کرده است. این 10 جاسوس در ماه دسامبر در کابل توقیف شده بودند و برخی از مقامات افغانستان خواستار عذرخواهی چین در این رابطه بودند. بر اساس این گزارش، در ماه گذشته در پی درز اطلاعات محرمانه، مشخصات نزدیک به 2 میلیون نفر از اعضای کادر حزب کمونیست چین افشا شد و این مسئله باعث شد تا هویت تعدادی از جاسوسان چینایی نیز افشا شود. دولت افغانستان نیز به سرعت این افراد را در کابل توقیف کرد. 7 عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای ارتش افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد که اعضای گروه طالبان به پست نیروهای امنیتی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند که بر اثر آن 3 تن دیگر از اعضای طالبان زخمی شدند. ولایت فرا و ولسوالی بالابلوک از جمله مناطق ناامن افغانستان است که طالبان فعالیت گسترده‌ای در این مناطق دارند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت مسئله آتش‌بس در مذاکرات پیشرو با دولت افغانستان مطرح می‌شود، اما هنوز درباره زمان آن تصمیمی گرفتن نشده است. به گزارش امروز خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم افسود آتش بس در دور دوم مذاکرات مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما اینکه چگونه، چطور و کجا در این باره بحث شود، دو طرف در جریان مذاکرات درباره آن تصمیم خواهند گرفت. وی با استقبال از بهبود روابط قطر و عربستان سعودی نیز گفت: ما باور داریم که برای حل همه مشکلات تفاهم و مذاکرات یک وسیله بهتر می باشد. همه کشورها باید مشکلات را از طریق گفتگو و تفاهم حل نمایند. اظهارات این مقام گروه طالبان در حالی است که احمد ضیاء سراج رئیس امنیت ملی افغانستان اخیراً از عزم طالبان برای به تأخیر انداختن خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا ماه می خبر داده بود. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که با اضافه شدن 102 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد این بیماران در کشور به 53207 تن افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 1691 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 102 تن مثبت بوده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مجموع مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر کشور به 53207 تن رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 9 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده که اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در کشور به 2253 تن رسیده است. این وزارت افزود در شبانه روز گذشته 147 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافته که اکنون شمار بهبود یافتگان به 42840 تن رسیده است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران با اشاره به سابقه دخالت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در ترور دانشمندان ایرانی تاکید کرد: بدون تردید مبارزه جهانی با تروریسم نیازمند کنار گذاشتن رفتارهای دوگانه است. امیر سرتیب امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، با ارسال پیامی به وزیران دفاع بیش از 60 کشور جهان که امروز منتشر شد، با یادآوری اینکه شواهد جدی از نقش رژیم اشغالگر صهیونیستی در ترور محسن فخری زاده دانشمند برجسته ایرانی وجود دارد، پیوستن جامعه جهانی به محکومیت این حرکت غیر انسانی، غیر قانونی و جنایت‌آمیز را خواستار شد. سرتیب حاتمی ضمن اشاره به ابتکارات و دستاوردهای شهید فخری زاده در حوزه‌های علمی و پژوهشی به ویژه تولید ابزار و تجهیزات مقابله با کرونا تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم و خشونت که در طول 4 دهه گذشته 17000 نفر از شهروندان و مقامات عالی کشور را در نتیجه اقدامات تروریستی از دست داده، خواستار پیوستن جامعه جهانی به محکومیت این حرکت غیر انسانی و غیر قانونی است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در ادامه با تاکید بر این که سکوت در مقابل این اقدام عامل تکرار آن و ناامنی در جهان است، بر مجازات آمران و عاملان دانشمند ایرانی تاکید کرد و خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پاسخگویی به این جنایات محفوظ می‌داند. محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان برجسته صنعت هسته‌ای و دفاعی، 27 نوامبر 2020 در حمله تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر بهره‌گیری از گزارش‌های کمیته‌های تخصصی بررسی حادثه سقوط طیاره اوکراینی و رفع کاستی‌ها و معایب برای جلوگیری از حوادث و وقایع مشابه اعلام کرد که ماجراجویی‌های تروریستی آمریکا این اتفاق تلخ را رقم زد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در بیانیه‌ای با گرامی‌داشت سالروز شهادت جمعی از مردم ایران در حادثه سقوط طیاره اوکراینی تصریح کرد: بار سنگین فراق فرزندان عزیز ایران بسیار سخت و اندوهبار است و این اتفاق تلخ که در پی ماجراجویی‌های ضد انسانی و اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه به وقوع پیوست، بار دیگر اوج خباثت و کینه‌توزی استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران را به اثبات رساند و قلب‌های مردم ایران را جریحه‌دار و اندوهگین کرد. در ادامه این بیانیه آمده است که پاسداران انقلاب اسلامی طی 4 دهه اخیر همواره در میدان‌های مبارزه با ظالمان و مستکبران در دفاع از امنیت و منافع ملی و صیانت از آرامش و سلامت مردم حضور شجاعانه و فداکارانه داشته و جان خود را سپر بلای ملت ایران کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر این که حادثه تلخ سقوط تیاره اوکراینی در پی اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه به وقوع پیوست افزود که انتقام سخت از آنان دستور کار پاسداران انقلاب و مجاهدان مؤمن امت اسلامی خواهد بود. 8 جنوری 2020 یک فروند تیاره مسافربری متعلق به خطوط هوایی اوکراین بر اثر بروز خطای انسانی و غیر عمد حوالی تهران سقوط کرد که بر اثر آن 167 مسافر و 9 خدمه این پرواز جان باختند. بیشتر مسافران این تیاره اتباع ایران و 32 نفر از سرنشینان این پرواز نیز با پاسپورت هایی از 5 کشور کانادا، افغانستان، اوکراین، انگلیس و سویدن بودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به این که تهران همواره به قوانین بین المللی و تعهدات خود پایبند بوده است تاکید کرد ایران هیچ گونه مداخله ای را در برنامه هسته‌ای موشکی و سیاست‌های دفاعی خود را بر نمی‌تابد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با محکوم کردن اتهامات تکراری و بی اساس وارده در بیانیه پایانی نشست سران شورای همکاری خلیج فارس آن را حاصل نبود درک محیطی و فرامحیطی کینه‌توزی و فشار سیاسی رژیم سعودی بر شورا توصیف کرد. خطیب زاده سیاست منطقوی رژیم سعودی و رویکردهای مخربش در قبال جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها را موجب از دست رفتن بخش عمده ای از ثروت کشورهای همسایه و تبدیل منطقه به انبار تسلیحات شرکت‌های غربی دانست. عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که تا این لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری همراه بودید. دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز هم همراهی بفرمایید.
همگام با ولایت.
اگر دچار راحت طلبی شدیم، اگر از بینات و واضحات غفلت کردیم، چه کس می‌خوریم؟ خدا که با کسی خویشاوندی ندارد. اگر ایستادید متکی به خدا و دین خدا همچنانی که تا امروز ایستادید قطعا پیروز میشید. اما اگر ما نیستیم، اگر به شرایط لازم یک مبارزه با این عظمت توجه نکنیم، خب معلومه خدای متعال که به ملت‌های تنبل، به ملت‌های سرگرم مسائل حقیر توجهی نمی‌کنه. لطف خدا، عنایت خدا، پشتیبانی خدا شامل ملت‌هایی میشه که بیستن، بفهمن، بصیرت داشته باشن، تشخیص بدن، حرکت کنن. یکی از کارهای اساسی ما همین حفظ این اراده و عزم معطوف به اطاعت از پروردگار عالم، این شرط اول. یکیش اتحاد ماست، یکیش تلاش ماست. یکی باید تلاش بکنه درس بخونه، یکی باید تلاش کنه تحقیق کنه، یکی باید تلاش کنه سازندگی کنه، یکی باید تلاش اداری بکنه، یکی باید تلاش تجاری بکنه، یکی باید تلاش کنه برای اینکه راههایی پیدا کنه به طور منظم و مرتب برای پیشرفت کشور، هر کسی نوعی تلاش داره، همه باید تلاش کن. وقتی همه تلاش کردن، همه کار کردن، شکوفایی سریعتر می شود، پیشرفت بیشتر می شود، پیروزی قطعی تر می شود. یکی از راه ها ایجاد وحدت است. وحدت، اختلافات مضر است. هم اختلافات بین مسئولین مضره، هم بدتر از اون کشندن اختلاف میان مردم مضره. امروز دشمن به خاطر حوادث شمال آفریقا، به واسطه به خاطر پیشرفت ایران، پیشرفت علمی، حالا اونا میگن پیشرفت هسته‌ای، لکن دروغ میگن، عمده مشکل اونا پیشرفت علمی شما هاست. به خاطر این پیشرفت ها، به خاطر تأثیری که ملت ایران بر روی ملت های دیگر گذاشته است، این بیداری اسلامی که پیدا شده، دشمن ناراحت، عصبانی است. دشمن احساس شکست میکنه، احساس ناکامی میکنه، ناراحته. حالا البته جستی که آمریکایی‌ها میگیرن جست پیروزه، همین دولت مردان و دولت زنان آمریکا جستی که میگیرن در دنیا جست پیروزه که بله ما چنین و چنان، لکن خودشون هم میدونن، دیگران هم میدونن، محافل سیاسی دنیا، محافل مطبوعاتی دنیا میدونن قضیه چه خبر است، میفهمن که آمریکا، دولت آمریکا تو این درگیری، تو این مبارزه کلان، تو این حوادث شکست خورده. خب ناراحتن، هی دنبال اینن که یک کاری پیدا کنن. یکی از کارهای مهم اونا این است که با روش‌های موزیانه و موریانوار بین ما اختلاف بیندازن. این جزء کارهای رایج این هاست.
بیا بیا که مرا با تو ماجرایی هست، بگوی اگر گناهی رفت و گر خطایی هست. روا بود که چنین بی حساب دل ببری، مکن که مظلمه خلق را جزایی هست. به کام دشمن و بیگانه رفت چندین روز، ز دوستان نشنیدم که آشنایی هست. هزار نوبت اگر خاطرم بشورانی، از این طرف که منم همچنان صفایی هست. به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید، وگر به کام رسد همچنان رجایی هست. به جان دوست که در اعتقاد سعدی نیست، که در جهان به جز از کوی دوست جایی هست. سپاس که امروز هم صمیمانه با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه بودید. نقد، نظر و پیشنهاداتان میتونین از طریق دو پل ارتباطی با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانه سایت رادیو دریست که میتونین در زمان نشر برنامه همراهی داشته باشین. ضمن اینکه به آرشیو برنامه‌های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. تنتان سالم، دلتان بی‌غم و ایام همواره و کامتان. من محمد علوی از نشرات رادیو دری با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
از عشق رویت این سنم واله و من هستم، از عشق رویت این سنم واله و من هستم. جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم. از عشق
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس.